28 مهر 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یجادلونک فی الحق. علیکم السلام. بعد ما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آیه ششم. این آیه تتمه آیه قبل است. در آیه قبل فرمود همون گونه ای که عده ای از این که انفال ثروت عمومی اعلام شد، لله و للرسول اعلام شد ناراحتن، این ناخشنودی مثل ناخشنودی است که تو برای جنگ بدر خارج شدی و عده‌ای از مؤمنین نسبت به این خروج کراهت داشتند. حالا در تتمه می‌فرماید یجادلونک فعل مضارع، واو فاعلش، کاف مفعول بهش، ضمیر فاعلی برمی‌گردد به ان فریقا من المؤمنین لکارهون. فریقا، این فریقی که کاره بودند، این فریق با توی پیامبر خاتم مجادله کردند. جمله فعلیه یجادلونک حال است از فریقا، فریقنی که کاره بودند، حالشون هم این بود که با تو جدل می کردند. خب جدال یعنی چی آقای عابدی؟ جدال به معنای منازعه هست، نزاع. در نزاع طرفین منازعه به هم میپیچند. اینم بله، لذا اصل جدل را میگن شدت الفتل، فتل به هم پیچیدن. جدال و بهش جدال میگن به خاطر اینکه درش نزاع است. بالفتل عن مذهب الى مذهب، یعنی اندماج پیدا می کند از مذهبی به مذهب دیگری. الان شما با این بله مثلا از اهل سنتی که اطلاعی داشته باشند بحث بکنید، یه جا که محکوم میشد فوراً شاخه را عوض میکنه، میرد یه جا دیگه، وای نمیسد اونجا که شما او را کاملاً محکوم کنید، دوباره اونجا میپرد شاخه سوم. یکی از فنونش میشود انتقال از مذهبی، اندماج از مذهبی به یه مذهب دیگری. این معنای مجادله با رسول خدا. اونایی که کاره برای قتال بودند شروع کردن به مجادله کردن. جدالشون با پیغمبر چه بود؟ جدال و منازعشون با رسول خدا این بود که تو ما رو آوردی بیرون، بیاییم یک کاروان تجاری رو اموالش رو برداریم و بریم. حالا که ما آمده ایم کاروان تجاری رو برداریم و بریم، ببینیم کاروان تجاری جایی نیست، اون چیزی که هست سپاه مسلح آماده مشرکین قریش مکه است، که ابو سفیان به جای سپاه تجاری برای ما یه لشکر مسلح آماده به نبرد فرستاده است. و تو به ما نگفتی بیان جنگ کنین، گفتی بیان اون اموال دو که از در مکه از شما چه کرده ان به یغما برده ان، بیان اموالتون رو بگیرید. ما آمده مال تحویل بگیریم، حالا میگوی بجنگین. ما آمادگی نبرد نداریم. شما میدونید در تمام سپاه مسلمین در جنگ بدر دو تا اسب شتراشو بخن حساب بکنید، باز همون انگشت شماره، بقیهشون پیاده، بسیارشون شمشیرم ندارن. یعنی بزرگترین سلاحشون یه تیکه چوبه، چماق دارن، شمشیرم ندارن، نیزم ندارن. یعنی آلات جنگی ندارند، چون اصلا اومده بودن کارمان رو بردارند و برند، حالا مواجه شدن با یه نبرد. لذا به پیامبر منازعه میکنن، مجادله میکنن، درگیری لفظی ایجاد میکنن. چرا از اول به ما نگفتی؟ میخواستی بگوی داریم میریم جنگ، و وقت اول ببین ما باید میمدیم یا نیم بدیم. ثانیاً اگرم میخواستیم باید بیام که با این ساز و برگ نیم بدیم، که ساز و برگ جنگی برای خودمون تدارک میدیدیم و میامدیم به جنگ، نه اینجوری بیام برای جنگ. لذا یجادلونک. خب با توی پیامبر خاتم اینا نزاع میکنن، جدل میکنن، فی الحق، در مورد حق. حق همون معنایی که تو بالحق بالا کردیم، فی الحق پایینش هم همونه. یعنی یا حق را اینجا به معنا ثواب میگیرید، یعنی درست، یعنی اون شیئی که صحیح است و درست است، عمل کرده درست، یا بالحق را به معنای لغوی میگیرید در مقابل باطل به معنای ثابت. الحق هو ثابت، اون چیزیست که ثابت، اون چیزیست که باید چی واقع بشود و می شود. اینا در این حق با تو مجادله کردن. خب حق اینجا چه بود؟ برخورد با دشمن، ملاقات دشمن و جنگ با دشمن. اینا با پیامبر در این جنگ با دشمن منازعه و مجادله می کردن. معنای دوم برای هر دوتاش بهتره، هم برای معنای دیروز هم برای معنای امروز. اینا مجادله می کردن با شما چرا؟ به جهت اینکه امر قتال و جهاد و مبارزه و مقاومت و اینا چه دارد؟ سختی دارد، صعوبت دارد. اگر مثل برادر اشرف غنی آقایون سوار هواپیما بشود و پولارم وردارد و برد، اون که کاری ندارد که. اگر بنا شد بمانی و مقابله کنی و مقاومت کنی، این سختی دارد. بمونی یا دست آدم بلند کنی، اونم کاری ندارد. البته بعد که دستتو بلند کردی، بلایی بر سرت میارن که یادت نرود. مثل شاه سلطان حسین ما در این شهر در مقابل حمله محمود و اشرف افغان، خیلی خوب شاه سلطان حسین تسلیم شد، اما به تسلیم شدن تمام شد قصه؟ دیگه کاری باش نداشتن؟ یا آمدن در اصفهان، فتح شد پایتخت اصفهان. بعد اینکه اصفهان فتح شد، بله، شروع کردن خراج گرفتن، اموالی رو برداشتند، جواهرات سلطنتی رو بردند. بفرمایید که دستور داد، بله، محمود افغان 70 دختر باید به ما بدهید. دیگه شاه سلطان حسین اینو گذاشت گردن ارامنه، گفت شما 70 تا دختر بدید. دیگه اینم دیگه، بله، تنها هنرش همین بود که از مسلمین نداد، 70 دختره که ارمنی را تحویل داد به افغانی ها. بعد اینم که دیگه سر خود سلطان شاه سلطان حسین را هم زیر آب کردن و قصه خلاص شد. یعنی شما یا این است که مقاومت نکنی، خب دستاتو بگیری بالا و مقاومت نکنی، اینم بی هزینه نیست. یعنی فکر نکنید اگر مقاومت نکردی دیگه خیلی خوب کسی باید کاری ندارد. تازه مقاومت نکردی درازت میکنن، یه کاری دیگه هم باید میکنن. تعجب میکنی؟ یه وقت من اینو در یه صحبتی گفتم که درست مقاومت کردن هزینه دارد در مقابل دشمن، ایستادن هزینه داره، دشمن است، لا محاله با شما چه میکند؟ دشمنی میکند. لکن مقاومت نکردنم هزینه داره، و شاید مقاومت نکردن هزینهش بیشتر باشه. یه آقایی برای من در فضای مجازی شاید 400-500 تا فوش نبش، تعجب میفرماییم که اینا چی است تو میگویی و تو میدونی وضع مردم چی است و و امثال اینا. مقاومت نکردنم هزینه دارد آقا، اینو بدونید شما. تازه اگر شما مقاومت بکنید، شاید هزینه دون از نکنیدش کمتر باشه. بنابراین یجادلونک فی الحق، اون چیزی که اینا درش چه می کردن با پیامبر نظامی کردن، این داستان قتال بود که بابا ولشون کن. ما اومده بودیم کاروان را ورداریم و بریم. کاروان رفت، مسیرش را ابو سفیان عوض کرد. حالا که مسیر را ابو سفیان عوض کرد، یالا بیا ما مسیر را عوض کنیم، برگردیم بریم. ما هم برگردیم بریم مدینه، چه دایی دارد وایسیم سر چاهای بدر و با سپاه مشرکین قریش چیکار کنیم؟ نبرد کنیم. اینا اینقدر ساده اندیش بودند که فکر میکردن سپاه که آمده از سپاه مشرکین تا چاهای بدر، چاهای بدر 30 کیلومتری مدینه است، فکر میکردن اینا اگر رها کنن برن مدینه، اونا هم رها میکنن میرن مکه. و همه چیز به چی تمام میشه؟ به خیر و خوبی و خوشی. در حالی که او سپاهی که تدارک دیده بود ابو سفیان و تا دندان مسلح بودن، وقتی که و میدونید بالا 1000 نفرم بودن و 1000 نفر شاید تمام جمعیت مدینه 1000 نفر بود با زن و بچه ها یا یک کمی بیشتر، یعنی اقلش میشد گفت نصف جمعیت مدینه سپاه اونا بود. خیلی خوب، حالا اگر اینا رها میکردن پیغمبر، حرف این بله این عده‌ای که چه بودن، فریقا من المؤمنین لکارهون و یجادلونک فی الحق، پیامبر اگر حرف این فریق رو گوش میکرد بر میگشت به مدینه، اونا که بر نمیگشتن، اونا چه میکردن؟ اونا هم حمله میکردن به مدینه. وقت در حمله به مدینه توجه دارید که تلفات مسلمان ها چه میشد؟ خب دیگه اونجا زن و بچه و پیر مرد و مریض و اینا هم چه میشدن؟ مورد تجاوز و حمله قرار میگرفتن. دقت میکنید؟ یعنی پیامبر در اون لحظه سلام چاره جز تصمیم گرفتن برای قتال و نبرد نداشت، باید وای میسادن و میجنگیدن و هیچ چاره دیگری هم نبود. چون برمیگشتن به مدینه، اینا هم تعقیبشون میکردن در مدینه. و میدونید دشمن مثل حیوان وحشی است، مثل سگه. سگ رو در مقابلش فرار کنی دنبالت میکنه، اما اگر وایسی کارید نداره. خب سگای معمولی، سگای تعلیم یافته و اینا را نمیگم، سگای معمولی وایسی کارید نداره. علی اگر فرار کنی تعقیبت میکنن، میذارن دنباله، ولی اگه وایسی کارید نداره. دیروز پریروز یه فیلم تو فضای مجازی آمده بود، فیل به یکی حمله کرد، به یه مردی، مرد صاف سر جاش وایساد، فیل هی رفت پهلوش، هی دورش میچرخید، یخته هلش میداد، دید تکون نمیخوره، دید وایساده. وقتی دید وایساده فیل هم برگشت رفت. یعنی اصلا میگن یک حالت ارتکازی در حیوانات وحشی است که اگر فرار کنی تعقیبت میکنن، لکن اگر فرار نکردی، نترسیدی، وایسادی، کاریت ندارن. توجه میکنی؟ نه، این دشمن همین جور است. اگر شما از مقابله با دشمن حراس کردید و فرار کردید، او شما رو تعقیب میکند، چون میدوند همین که شما ترسیدی محکوم به شکستی. ترسو که نمیتوند پیروز بشد. لذا اینا به پیغمبر اعتراض میکردن، بابا ما که آماده جنگ نیستیم، ساز و برگ جنگی نداریم، ما یکی یه چماق برداشتیم از مدینه آمده این بیرون، تو حالا میگوی بجنگید؟ این اعتراضشون بود. یجادلون کف الحق بعد ما تبینه. خب این جدال کی بود؟ بعد ظرف متعلقه به یجادلونه که این جدال بعد ما تبینه، ما رو موصوله بگیرید، بعد آنچه که تبینه، بعد از این، بعد از آنچه که حق تبین پیدا کرد، روشن شد. خیلی خوب، تبین فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتره و فاعلشه، برمیگردد فاعل به حق. بعد از آنچه که تبین الحق، بعد اینکه حق معلوم شد، حق چه بود؟ حق این بود که انک یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو هیچ کاری را نمی کنی الا اون که خدا به تو دستور بده. لا تصنع الا ما امرک الله به. تو هیچ کاری نمی کنی مگه اینکه خدا دستور بدهد. بنابراین الانم که آماده با نبرد با مشرکین شده ای، حق این است که تبیین پیدا کرده و خدا به تو دستور داده است که آماده نبرد بشی. بنابراین اینها باید چه می کردن؟ تبعیت می کردن، مهیای نبرد می شدن. شروع کردن به جای مهیای نبرد شدن به مجادله و منازعه کردن و غرغر کردن و روحیه سپاه را تضعیف کردن. توجه می فرمایید؟ بعد ما تبینه، پس بعد ظرف متعلقه به یجادلونه که مارم موصوله بگیرید، تبینه بعد ما تبین الحق، بعد اینکه حق برشون معلوم شد باز هم با تو نزاع و مجادله داشتند. بفرمه
شما
ممکن است جایی خدا امر بکند، ممکن است جایی خدا امر رو واگذاره به پیغمبر بکنه که پیامبر هر جور خودت تصمیم گرفتی. مشورت در اون جایی است که خدا امر رو واگذاره به پیامبر کرده است و پیامبر صلاح دیده است که با قوم مشورت کن. اما در مواردی که دستور الهی است، در موارد دستور الهی جای شورا نیست. خب الان در احکام الهی شما می توانید شور و مشورت کنید ما این حکم خدا را انجام بدهیم یا ندهیم. انتخابات چیز برگزار کنید، رفراندوم برگزار کنیم ببینیم که آیا همجنسگرایی آزاد باشد یا نه. رفراندوم میتونید؟ چرا؟ تو دوست نداری؟ نه، مثال بود دیگه. حجاب به قول این آقا، حجاب آیا باشد یا نباشد؟ رفراند آن اون چیزی که حکم خداست که قابل شورا نیست. که اون جایی که حکم خدا نیست، خدا چیزی نگفته، واجبی نیست، حرامی نیست. خب اونجا شما میخواین ببینید بهتر است ما انجام بدهیم یا انجام ندهیم. خیلی خوب، شورا برگزار کن، رأی گیری، رفراندوم، انتخاب، اون اشکالی نداره. اما اونی که حکم خداست که قابل رفراندوم و رأی گیری و انتخابات که نیست. بله، در اون جایی که امره، به قول مرحوم شهید صدر، مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر، در کجا؟ در مواضعی که شارع شما را آزاد گذاشته. در اون مواضعی که شارع شما را آزاد گذاشته است، ایشون یه مصطلح داره، این جاره اصطلاحی بهش میگه، حالا یادم نیست. بله، میگه در اون جاهایی که شارع حکم ندارد و آزاد گذاشته، خیلی خوب، میخوای مشورت کنی، میخوای هر تصمیمی که بگیری، بله، منطقه الفراق، در منطقه الفراق، لذا میگه حاکم اسلامی میتواند در منطقه الفراق، یعنی اون جایی که شارع حکم نداره، فارغ از حکم است. امور اجتماعی هم فرق داره، بعضی جا حکم هست بعضی جا نیست. اون جاهایی که شارع حکم نداره و منطقه الفراقه، یعنی اون منطقه ایست که عاری از حکم شرعی است، میگه حاکم میتوند اونجا حکم بکند. حکمی نیست حاکم بگه بکن، حکمی نیست بگه نکن. توجه میفرمایید؟ در هر صورت با تو مجادله در حق میکنن بعد ما تبینن.
این حرفم شمیل
داره پیغمبر مشرع هست یا نیست؟ هر جا ببینید مقاومت، هر جا اسلحش رو زمین بگذارد یا شکست بخوره، هزینش بیش از هزینه مقاومت است. ما کاری به درستی یا باطلیش نداریم. هیتلر در مقابل چی؟ متفقین شکست خورد. متفقین وارد آلمان برلین شدند. 2.5 میلیون زن و دختر آلمانی را تجاوز کرد. آمار رسمی است. هزاران فرزند از این نامشروع، از این تجاوز، بعد از سقوط برلین به دنیا آمدند. اگر شما مقاومت نکردی، اسلحه دو گذاشتی زمین، داستان همین است. باز همین اخیر دهه های گذشته در سربرنیستا در اروپای شرقی اینا رو گول زدن. بوسنی ها، بله، به اینا گفتن چه کنن؟ گفتن اسلحه‌هاتون رو زمین بگذارید، شما در امانین. سازمان ملل هم آمد اعلام کرد اسلحه‌هاشون رو این بیچاره ها زمین گذاشتن، مقاومت نکردن، تسلیم شدن. تمام مردانشون رو قتل عام کردن، به تمام زنهاشون و بچه هاشون هم تجاوز کردن. در همین چند سال پیش در کجا؟ در گوش اروپا، در خود اروپا این اتفاق افتاده است. شما ببین یه ضرب المثلی میگد کن، ضرب المثل عربی است، کن ذئبن و الا لأکلت که ذئاب، گرگ باش و الا گرگا میخورند. یعنی اگه بره شدی سرده زیر بندازی و بره بشی میخورند گرگا. گرگ باش، قوی. مراد از گرگ بودن یعنی نه اینکه به دیگران تجاوز کن، یعنی قوی شو، قوی شو تا نتونن پایمالت کنن. دقت کردی؟ تنها چاره ای که در این دنیای امروز وجود داره همینه که قوی بشی. و الا لأکلت کذئاب، گرگا پارد میکنن، رحمم به هیچی نمیکنن. جلو چشتون همین دهه ها دیدید دیگه، شرق دونو دیدید، غرب دونم دیدید. در شرق، در شرق عراق، در شرق ما، غرب ما عراق، در شرقمون افغانستان، چه بلایی سر این دوتا ملت آوردن. توجه کردید؟ بنابراین چاره‌ای جز مقاومت نیست. یا جادلونه که فی الحق بعد ما تبینه که انما، کاف کاف تشبیه، تشبیه میکند حال مجادلین را، اونایی که با تو پیغمبر جدل کردن بر سر جهاد و قتال، که انما حالشون مثل کیاس؟ انما کافه مکفوفه، مثل او کسانی است که یساقون الی الموت. حال مجادلی، اونایی که جدل کردن با تو و اونایی که فریقن، قرآن میگه مؤمن بودن، فریقن من المؤمنین لکارهون. کجا میگوی منافق بودن؟ عجب
مؤمن واقعی بودن؟
خود حالا که صدای یه گفت مؤمنم بعضی وقتا خر میشه، در تجلیل از مقامات شامخه صده صفویه ایران رو گرفتند، ببخشید افغانی ها ایران رو گرفتند ولی صده رو نتونستن بگیرن و صده فتح نشد. توجه میکنید؟ و این نکته مهمیست. اندر آقا خود قرآن میگه من المؤمنین، میگه من المنافقین، آخه من المؤمنین میگه و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همونایی که کاره بودن، یجادلون که فی الحق، حال این کارهین این بود که در حق با تو مجادله میکردن. حالا میگه حال دیگرشون چیست؟ اینایی که باد مجادله میکردن و کراهت از جنگ داشتن، گویا دارن چه میشن؟ یساقون الی الموت. یساقون فعل مضارع مجهول با نایب فاعل واو، سوق حس علی السیر است، یعنی کسی رو تحریک کنی که حرکت کند، عجلتن با عجله حرکت کنه، به این میگن سوق، یعنی برانی کسی را که با عجله حرکت کنه، بدو بدو. خب اگر حیوان است، حیوان رو با همون کلمات حیوان چی؟ بله، برانی که به تندی حرکت کنه. یساقون میگه گویا این است و جز این نیست که اینا گویا رانده میشوند، سوق داده میشوند بر یه حرکتی با عجله، کجا؟ الی الموت، دارن میبرنشون به سوی مرگ. خب چرا؟ چون به قدری اینا از نبرد و قتال میترسیدن که الان خود میدان قتال را دارن مرگ حساب میکنن و الان که دارن میرن، نه ترس، ترس از ترسشون وقتی دارن میرن تو میدان قتال که دیگه مثل این است که دارن میرن به سوی مرگ، دارن سوق داده میشوند به سوی مرگ. چرا؟ چون جنگیدن برای اینا بسیار دشوار و سخته. اینا مردان چی؟ جنگ و نبرد نیستند. اینا مرد حمام و چین؟ عیش و عشرتند. اینا ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم. خوش آن که شراب است و کباب است و رباب است. اینا اینجوری هم تو میدان جنگ نه شرابیست و نه کبابیست و نه ربابی، لذا اینا مرد میدان جنگ. حالا که یهو مواجه شدن با صحنه نبرد، که انما یساقون الی الموت، گویا دارن اینا رو میبرن به سمت مرگ. خب آدمی که به سمت مرگ دارد حرکت میکند ولو تسلیمه، اما هیچ حرکتی هم نمیتوند بکند، یعنی اصلا خوش شده از ترسش، و ترسش نمیگذارد هیچ کاری بکند. تو جبهه و روزامی نوشتن. بله، ترس برادر مرگ است. الخوف اخو الموت، اون جایی که بترسی همون جا مرده، اما اگر نترسیدی میتونه چی نجات پیدا کنه، اما اگر ترسیدی همون جا مرده. بعضی آقا اینا دیده ای ترسون میبرن اتاق عمل جراحیش کنن، از ترس میمیره قبل اینکه به عمل برسن، از ترس. ها خدا بیامرزدش، داشتیم شیخی را بردن پر استادش عمل بکنن، بردنش تو بیمارستان، قبل اینکه ببرنش اتاق عمل مرد از ترس. ترس خودش مرگه. آدمی که بترسد تو میدان جنگ تموم شد، جنگ ها دیگه چه کرده؟ باخته است دیگه، نبرد و باخته. اگه نترسیدی و زدی به میدان شاید برنده بشی، و الا اگر ترسیدی کار تمام است. اینا که انما یساقون الی الموت. بله، گویا دارن میبرنشون به سمت مسلخ. بعد پیروزی انقلاب میگرفتن این، بله، عده ای را میگرفتن ببرن زندان اوین مثلا، مسئولین زمان شاه و فلان و اینا. یکی از کسانی که اینا را میبرد برادر مرحوم آقای فردین بود، فردین معروف، کشتیگیری که بعد تبدیل شد به چی؟ به بازیگر. داداش یه فردین اینا رو می برد برای اوین. اوین هم چون اینا خودشون قبلا می دونستن اوین کجاست، از اوین فوق العاده چه داشتن؟ وحشت داشتن. اوین سر خیابونش یه چی داشت؟ یه سرازیری داشت، یه سرازیری تندی بود، اول خیابون، انتهای خیابون میخورد به به زندان اوی. سال 58 این میگفت من اینا رو 50 تاشون و 60 تاشون رو توی اتوبوس میذارم، منی تنها با یه راننده، خب میبریم بریم اینا رو اوی. می گفت سر این سرازیری اوین که میرسیم من بهشون میگم که بله در سرازیری قبر ترمز نبرد، صلوات. می گفت این بیچارا تازه زید که این سرازیری، و من میگم سرازیری قبر، صلوات بفرست. میگفت اینا یا صداشون در نمیاد یا یه صلوات آسه میفرستن، بدناشون شروع میکند به لرزیدن. ترجمه میکنید؟ یعنی این که سوق به سمت مرگ رو میخوام برای شما بگم. میگفت 50 تا 60 تا اینا تو ماشینن، ما 2 نفر آدمیم، تکون نمیخورن، در حالی که اگه دوتاشون بلند می شدن می تونستن ما رو بگیرن بندازن اونور، همشون فرار کنن. اما وقتی که انما یساقون الی الموت، هیچ حرکتی نمی کنن. چیکار می کردن؟ اینا رو چیز شد بس دستگیر کرده بودن، خل لباس، خل سلاح بودن، دستاشون رو از پشت بسته بودن. نه از کار دانشگاه نیرو هوایی را اینا تصرف کردن، خلی سلاح کردن، حالا اینا تسلیم شدن یا یه عده خیانت کردن، اینا را تحویل دادن. اینا همه دانشجو بودن، دانشجو شیعه بودن، 1700-800 تا. بله، دانشگاه را تحویل این داعشی ها دادن، این بیچارا گیر افتادن، اینا را حبس کردن، دست بسته می بردنشون پارود خونه، تیر خلاص می زدن و 1800 نفر رو کشتن. اون بیچارا تقصیری نداشتن، کسی بهشون اسلحه نداد و بگد بیان مقاومت کنید. اونا رو، اونایی که سرپرستشون بودن و اینا، فروختن. دقت میکنید؟ یعنی اونا فروختن، همون جور که موصل رو فروختن. موصل که سقوط کرد دست داعش، موصل که نباید سقوط میکرد، فرماندهان و استانداران موصل پول گرفتن، موصل رو تحویل دادن. دقت کردید؟ همون کاری که برادر اشرف کرد. خب داستان اینه. بگذاریم. کما که انما یساقون الی الموت. خب مثل این که دارن اینا رو میبرنشون به سمت مرگ. جنگیدن براشون اینقدر سخته، مرگ رو دارن مقابل چشاشون میبینن، هیچ حرکت نمیتونن بکنن. و هم ینظرون واب حالی است، یعنی اینایی که با تو هم برمیگردد به مجادلین مساقون، اونایی که با تو جدل کردن و خودشون الان تو میدان جنگ میبینن که دارن به سمت مرگ میرند. و هم ینظرون یعنی وایستادن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری. تو میدان جنگ وقتی وایسی هیچ عکس العملی نشون ندی، خب کشته میشه دیگه. و هم ینظرون یعنی مرگ رو میبینند و متوقع مرگند. خب در نتیجه هیچ حرکتی انجام نمیدن، یا نگاه میکنند به آنچه که برای اینا فراهم شده است از اسباب مرگ و ادوات مرگ، و از ترسشون هیچ عکس العمل نشون نمیدن. وقتی هیچ عکس العمل نشون ندن، به تب زودتر تو میدان جنگ چه میشن؟ تلف میشن و از بین میروند. شما دیدید زنهایی که در همین جنگ ایران و عراق، یه زن چه کرده بود؟ با چوب خل سلاح کرده بود. بله، سرباز عراقی متجاوز را، بعد اسلحه خود عراقی را برداشته بود، 30 تا 40 تا اسیر گرفته بود ازشون. یه زن و 30 تا 40 تا با خود برداشته بود و آورده بود و خودش اصلا اسلحه نداشته بود، با چوب اولین اسلحه را از خود اونا گرفته بود. چرا؟ برای اینکه نترسیده بود، نترسیده بود. برعکس اونا از این زنه ترسیدن، خب لذا تسلیم شدن. هرگاه شما از دشمنتون بترسید، همونجا نقطه شکست شماست. و هر آینه هرگاه که از دشمن نترسین، چی؟ پیروز خواهید شد، یا حداقل امید پیروزی دون هست. اگر خدا بخواهد پیروز خواهید شد به اذن الله. هر وقت تسلیم که انما یساقون الی الموت، یعنی تسلیم شدن. و هم ینظرون یعنی دیگه نگاه میکنه، کاری نمیکنه. خب دیگه هیچ کاری نمی کند. وقتی هیچ کاری نمی کند، خود دشمن مسلط میشه. اما اگر مقابله کنند، پایداری کنند، مقاومت کنند، نترسند، چرا؟ به اذن الله بر دشمن پیروز خواهند شد. و وصلى الله على محمد.